بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دومین نمونهی داشتیم که مشا برای اثبات تخلخل حقیقی آورده بودن. این نمونه عبارت از این بود که شیشه رو نیک میزنیم، مقداری از هواش رو به این وسیله خارج میکنیم، چون خلع محاله مقدار باقی مونده هوا فضای شیشه رو پر میکنه، اضافه مقدار پیدا میکنه در حالی که جرم اضافه نشده. این شیشه رو میندازیم توی آب، آب درش وارد وارونه میندازیم توی آب، سلام علیکم، آب درش وارد میشه و هوا رو به سمت انتهای شیشه سوق میده و در اونجا متراکمش میکنه. نقصان حجم برای آب پیدا میشه در حالی که جرم ازش چیزی کم نشه، چیزی ازش کم نشده. اون میشه تکاثف حقیقی. پس در وقت نک زدن تخلخل حقیقی اتفاق میفته و در وقت ورود آب تکاثف حقیقی. این نظر مشا بود. عرض کردیم که توجیهی که شارح داره هم تخلخل رو رد میکنه هم تکاثف رو رد میکنه. ایشون معتقده در وقتی که میک میزنیم هوا رو مقداریش رو از شیشه خارج میکنیم، از منافذ شیشه به مقدار هوای خارج شده هوا داخل میشه، بنابراین چیزی کم نمیشه تا اینکه هوای باقی مونده بخواد وسعت پیدا کنه و فضای خالی شده شیشه رو پر کنه و تخلخل حقیقی به وجود بیاد. و در وقتی که در آب میندازیم مقدار هوایی که در شیشه هست از منافذ شیشه بیرون میره، به همون مقدارم که از منافذ شیشه بیرون رفت به همون مقدارم آب داخل میشه. پس هوایی جمع نمیشه تا تکاثف حقیقی اتفاق بیفته. سلام علیکم. این جوابی بود که شارح داده بود. جواب مصنف به تکاثف و تخلخل، مصنفم جوابی به تکاثف و تخلخل داده که جواب به تکاثفش رو خوندیم، تخلخلش باقی مونده. جوابی که به تکاثف داده بود این بود که در وقتی که آب داخل شیشه میشه از دهانه شیشه هوا بیرون میاد نه از منافذ. شارح هم گفت از شیشه هوا بیرون میاد، ایشون هم میگه از شیشه هوا بیرون میاد. وقتی که آب تو شیشه میره هوا بیرون میاد، اون تا شارح گفتش که از منافذ بیرون میاد، ایشون میگه از دهانه شیشه. و وقتی میخواد از دهانه شیشه بیرون بیاد، چون آب جلوی دهانه رو گرفته، بین آب مقاومت، بین آب و هوا مقاومت و فشار واقع میشه، آب مقاومت میکنه و هوا فشار میده، بر اثر این فشار صدایی هم از اون آب حاصل میشه که حباب های به وجود میاد، که اینا توضیح دادیم. البته ایشون هم گفته بود شیشه روغنی رو هم ما انداختیم تو آب، دیدیم که آب رو چرب کرد، از دهانه شیشه چیزی بیرون آمد، یعنی روغن بیرون آمد. اگر روغن از دهانه شیشه بیرون بیاد حتما هواش لطیف‌تر از روغنه، به طریق اولا بیرون میاد. فرض شدش که شیشه درش باز باشه، شیشه در بسته هم که پر روغن باشه همین حکمو داره، اونم وقتی تو آب میره با اینکه اطراف شیشه تمیزه روغنی نشده، درش هم چیپ بسته شده، با وجود این میبینیم که روغن بیرون میاد، یعنی یه مقدار آبو چرب میکنه. پیداست که روغن از اون منفذی که بین در و دهانه شیشه هست میتونه بیرون بیاد. اگر از منفذ به این کیفیت روغن تونست بیرون بیاد، از منفذ باز هوا به طریق اولا میتونه بیرون بیاد. منفذی که درش رو یک فلزی گرفته روغن بیرون میاد، ولی منفذی که درش رو آب گرفته باشه هوا به طریق اولا بیرون میاد. این جوابی بود که ایشون درباره تکاثف داد، رد تکاثف. تخلخل رو اینطور رد میکنه، میگه وقتی که این شخص مشغول مک زدن لب شیشه است، هوایی رو داره خارج میکنه از کنار لبش که بالاخره ممکنه منافذ بسیار ریزی وجود داشته باشه، هوا داخل میشه، مقداری از هوا رو از شیشه بیرون میکنه، مقداری از هوا هم وارد شیشه میشه، به همون مقدار که خارج شد به همون مقدار هم وارد میشه. که هم توجه شدید که ایشون تخلخل حقیقی رو هم به این ترتیب رد میکنه که هوا جانشین پیدا میکنه، چیزی از حجم هوا، چیزی از جرم هوا کم نمیشه. خب مشا میگفتن از جرم هوا کم میشه و در این حال مقدارش اضافه میشه، مقدار باقی مونده هوا اضافه میشه در حالی که جرمش چیزی اضافه نشده. ایشون میفرمان نه، اون مقدار باقی مونده هوا سر جای خودش محفوظه، اون دیگه گسترش پیدا نمیکنه، فضای شیشه رو پر نمیکنه، بلکه هوای بیرونی دو مرتبه وارد میشه. هوای بیرونی وارد میشه و اون فضایی رو که ما به وسیله مک زدن خالی کردیم، این هوای جدید الورود پر میکنه. خب پس نظر ایشون این شد که خب وقتی هوای جدید الورود وارد شد، دیگه هوای قبلی بزرگتر نشده، فضا به وسیله هوای جدید و علاوه هوای قدیم پر شده، چیزی اضافه نشده، حجمی اضافه نشده که تخلخل حقیقی اتفاق بیفته. همونجور که توجه شدید ایشون در وقت توجیه تکاسف میگه هوایی که در درون شیشه است از لبه، از دهانه شیشه بیرون میاد. در وقت تخلخلم میگه هوایی که خارج میشه از طریق جانشین دوباره شیشه، که مقداری که از شیشه خارج میشه از طریق جانشین دو مرتبه پر میشه، یعنی از همون دهانه شیشه دو مرتبه هوا وارد میشه. خب این هم جواب تخلخل. بعد هنوز حرف ایشون ادامه داره که انشالله وقتی جواب تخلخل رو عرض کردم اونو میخونم، وقتی جواب تخلخل رو خوندم اونو عرض میکنم. ولا یمکننا ان نحکم، از صفحه 210، ولا یمکننا ان نحکم بان الماس لا یؤتی من الهواء بقدر ما یأخذ. نمیتونیم بگیم که اون کسی که مک میزنه به همون اندازه که از هوا میگیره به اون اندازه هوا وارد شیشه نمیکنه، اینو نمیتونیم بگیم، بلکه احتمال میدیم که به همون اندازه که هوا خارج شد به همون اندازه هم هوا داخل بشه. نمیتونیم حکم بکنیم که مک زننده شیشه هوا نمیدهد در شیشه به مقداری که هوا را از شیشه خارج میکنه، نمیتونیم بگیم به مقداری که هوا خارج شده هوا داخل نشده، بلکه احتمال میدیم به همون مقدار که هوا خارج شده به همون مقدار هم هوا داخل شده. پس نمیتونیم این حکم رو بکنیم که بگیم هوا خارج شده و هیچی جانشین پیدا نکرده تا لازم بیاد تخلخل بعد المس. و علی هذا بنابر این که ما احتمال میدیم که به مقدار هوای خارج شده هوای دوباره داخل شیشه بشه، بنابراین فلا یدل الحجه، یعنی این شیشه مکنده شده با اون توضیحاتی که داده شد دلالت نمی کنه بر تخلخل ایزن، یعنی همونطور که دلالت بر تکاسف نکرد دلالت بر تخلخل هم نمی کنه. کما لم یدل علی تکاسف تأکید و توضیح ایزنه، همونطور که دلالت بر تکاسف نکرد به خاطر اینکه هوا از دهانه شیشه خارج شد، همچنین دلالت بر تخلخل نمی کنه زیرا که هوا از دهانه شیشه وارد میشه. پس جرم کم و زیاد میشه، نه اینکه جرم ثابت باشه و مقدار کم و زیاد بشه، پس تخلخل حقیقی اتفاق نمیفت. توجه کردید که ایشون در توجیه تکاسف ادعا داشت خروج هوا رو و در توجیه تخلخل ادعا داشت دخول هوا رو، هر دو از دهانه شیشه. اگر مشا بخوان حرفشون رو ثابت کنند باید در بحث تکاسف عدم خروج هوا رو اثبات کنند، بگن هوا از دهانه شیشه خارج نشد، همون هوای باقی مونده فضای شیشه رو پر کرد تا جرم اضافه نشده باشه و مقدار اضافه شده باشه، یعنی جرم هوای درون شیشه اضافه نشده باشه، مقدارش اضافه شده باشه و تخلخل اتفاق بیفته. پس اینا برای اینکه تخلخل رو، بله تکاسف رو، برای اینکه تکاسف رو، اشتباه گفتم، دوباره مطلب عرض میکنم، مشا برای اینکه ثابت کنه که در وقت ورود آب در شیشه تکاسف اتفاق میفته، یعنی هوایی که پخش شده بوده تو شیشه جمع میشه به سمت بالا میره، باید ثابت کنه که هوا از شیشه خارج نمیشه، چون اگه هوا از شیشه خارج بشه جا برای آب باز میشه بدون اینکه تکاسفی اتفاق بیفته. پس ایشون باید ثابت کنه، یعنی مشا باید ثابت کنن که هوا خارج نمیشه، با وجود این آب داخل میشه و با دخولش هوا رو در یه جا جمع میکنه، یعنی تکاسف رخ میده. اینو باید اثبات کنن. پس در توضیح تکاسف باید عدم خروج هوا رو اثبات کنن و در توضیح تخلخل باید عدم دخول هوا رو اثبات کنن، چون ما ادعا کردیم که به مقداری که هوا رو با مک زدن خارج میکنیم به همون مقدار دوباره هوا داخل میشه، پس هوای باقی مونده در شیشه پخش نمیشه تا تخلخل لازم بیاد، هوای باقی مونده در شیشه سر جای خودش محفوظ میمونه، هوای دیگری جانشین هوای اخراج شده میشه. خب اگر مشا بخواد تخلخل رو ثابت کنه، باید بگه ما وقتی که هوا رو اخراج میکنیم هوای دیگه داخل نمیشه و اون هوای باقی مونده فضای شیشه رو پر میکنه، یعنی جرم اون هوای باقی مونده اضافه نمیشه ولی مقدارش اضافه میشه تا تخلخل درست باشه. پس برای اینکه تخلخل رو هم اثبات کنه، باید ثابت کنه عدم دخول هوا در شیشه رو. پس برای تکاسف باید ثابت کنه عدم خروج هوا از شیشه رو. برای تخلخل باید ثابت کنه عدم دخول هوا در شیشه رو. مصنف میگه این عدم خروج هوا از شیشه و عدم دخول هوا از شیشه چیزی نیست که مشاهده بشه تا مشا بتونه اثباتش کنه. بنابراین اگر ما احتمال دادیم، سلام علیکم، اگر احتمال دادیم خروج رو در رد تکاسف، دخول رو در رد تخلخل، همین احتمال ما باعث میشه که حجت مشا هم در تکاسف عقیم بشه هم در تخلخل عقیم بشه، چون نمیتونه اثبات کنه مشا عدم خروج و عدم دخول رو. پس احتمال خروج و احتمال دخول هست، احتمال خروج و احتمال دخول هم تخلخل و تکاسف حقیقی رو از بین میبره. و مثل هذه الاشیاء، یعنی عدم خروج هوا عند دخول الماء که بخواد تکاسف رو درست کنه، چون ما مدعی خروج شدیم و به این ترتیب تکاسف رو رد کردیم، اگر اونها بخوان تکاسف رو درست کنن باید عدم خروج عند دخول الماء رو ثابت کنن و عدم اعطاء الماء من الهواء به قدر ما یأخذ و اینکه اون شخص مکزننده به مقداری که از هوا میگیره به اون مقدار هوا داخل شیشه نمی کنه. این هم باید اثبات بشه تا تخلخل قبول بشه. اگر نتونیم ثابت کنیم، یعنی احتمال بدیم که به مقدار هوای خارج شده هوا داخل شیشه میشه، تخلخل ثابت نمیشه. اگر بخوام تخلخل رو ثابت کنیم، باید ثابت کنیم که ماس، یعنی اون شخص مکزننده به مقدار هوایی که از شیشه خارج میکنه و اون مقدار هوا داخل شیشه نمیشه تا تخلخل رخ بده. پس عدم خروج برای اثبات تکاسف، عدم اعطا برای اثبات تخلخل بر عهده مشاء، ولی یأسر علینا ضبطه بالمشاهده، این دوتا عدم ها رو ما نمیتونیم با مشاهده ضبط کنیم، یعنی مشا نمیتونن مشاهده کنن که در وقتی که شیشه رو تو آب انداختن هوا خارج نمیشه و وقتی شیشه رو مک زدن هوا داخل نمیشه، یعنی که نمیتونن ثابت کنن، چون نتونستن ثابت کنن قهرن نمیتونن تکاسف حقیقی و تخلخل حقیقی رو از این تجربه و آزمایشی که نشون دادن نتیجه بگیرم. فلا یمکن للمشائین که اثبات کنن مذهبشون رو در مسئله قاروره به مشاهده خروج هوا بالمس و عدم خروجهی بالکبه فی القاروره. نمیتونن با مشاهده خروج هوا بالمس تخلخل رو ثابت کنن. در عبارتی که شارح قبلا داشت برای اثبات تخلخل گفت عدم اعطا، گفت عدم اعطا. یا میشه عبارتش رو جور کرد به این صورت که به مشاهدت هم خروج الهواء بالمس بگن ما خروج هوا رو با مک زدن دیدیم، بنابراین وقتی تو آب میفته، وقتی تو آب میفته جمع میشه، وقتی تو آب افتاد جمع میشه و عدم، یعنی هوای باقی مونده جمع میشه، پس تکاثف رخ میده. و عدم خروجهی بالکب فی القاروره در وقتی هم که میندازیم اون قاروره رو کب میکنیم، یعنی به وارونه میندازیم تو آب، هوا خارج نمیشه، پس هوا جمع میشه و تکاثف اتفاق میفته. ممکنه بگن ما هوا رو عبارت اونجور که معنا کردن معنا میشه کرد، دوباره اینطور هم معنا میشه کرد که میتونن نمیتونن ثابت کنن که مشاهده کردن خروج هوا رو بالمس و در نتیجه مقدار باقی مونده هوا ناچار شد که فضای شیشه رو پر کنه و تخلخل اتفاق افتاد، و نمیتونن ثابت کنن عدم خروج هوا رو بالکب تا نتیجه بگیرن که باقی مونده هوا جمع شد و آب که داخل شد هوا رو فشرده کرد به سمت انتهای شیشه و تکاثف اتفاق افتاد. برعکس اون چه که در شرح قبلی ایشون ذکر کرده اینجا ذکر میکنه، ولی هر دو مفادشون یکیه، یعنی درست حرفه، حرفش درسته، اونتا عکس قبلیه. قبلا عدم خروج هوا داشت برای تکاثف، حالا خروج هوا داره برای تخلخل. قبلا عدم اعطاء ماس داشت برای تخلخل، حالا عدم خروج داره برای تکاثف. فهین نزاله که یه اثر علیه بر مشا مشکل است که این مطلب رو اثبات کنه. پس وقتی اثبات نکرد از طرف ما احتمال داده میشه و همین احتمال استدلال اونها رو رد میکنه. مشا نمونه ای رو ارائه میدند که در اون نمونه خروج هوا و دخول هوا مشاهده میشه و از اون نمونه میخوان به حکم را به قاروره هم که دخول هوا و خروج هوا مشاهده نمیشه سرایت بدن. میگن ما در قاروره خروج و دخول هوا رو نمیبینیم، ولی در یه جای دیگه مثلا در مشک، در مشک دخول و خروج هوا رو میبینیم. وقتی که فوت میکنیم میبینیم که باد کرد، میفهمیم که هوا داخل شد. وقتی که فشار میدیم این مشک رو میبینیم هوا خارج شد و این مشک جمع شد، میفهمیم هوا خارج شد. پس دخول و خروج هوا رو در مشک میبینیم. از اینجا میتونیم بفهمیم که در شیشه هم دخول و خروج هوا هست، اگر شما نمیبینیم. پس در وقتی که تخلخل اتفاق، در وقتی که مچ میزنیم هوا خارج میشه ولی نمیبینیم، پس تخلخل اتفاق میفته. در وقتی که این شیشه رو آب میندازیم هوا خارج نمیشه، چون آب جلوشو بسته، و بلکه هوای درون جمع میشه، پس تکاثف اتفاق میفته. مثل اینه که شما در مشکو ببندید هوا خارج نمیشه، همچنین اگر در شیشه رو با آب بسته باشید هوا خارج نمیشه. وقتی خارج نشد دخول آب باعث جمع شدن هوای درون شیشه به انتها، به سمت انتها میشه و تکاثف اتفاق میفته. پس اینها از اون مشاهده‌ای که در مشک آب دارند میتونن، میخوان حکم رو در قاروره و شیشه هم نتیجه بگیرن و سرایت بدن، ایشون میفهمن نمیتونن این کارو بکنن. چون در قارون مانعی برای چون در مشک مانعی برای دخول هوا و خروج هوا نیست. مشک طوری ساخته شده که میتونه هوا رو خارج کنه و میتونه هوا رو بگیره. بر اثر اینکه جدارش نرمه میتونه هوا رو جذب کنه و میتونه هوا رو خارج کنه. با هر دو سازگاره. لذا اگر مقتضی دخول هوا که نفخ فوت کردن پیش بیاد، او چون مانع نداره هوا داخل میشه. مقتضی دخول هوا با عدم مانع باعث دخول هوا میشه. اگر مقتضی خروج پیش بیاد، یعنی فشار دادن بدنه مشک حاصل بشه، چون مشک مانعی نداره درش هم باز باشه، چون مشک مانعی نداره هوا خارج میشه. پس در اونجا مانع وجود نداره، در مشک مانع وجود نداره، نه مانع برای دخول هوا نه مانع برای خروج هوا. بنابراین وقتی مقتضی دخول حاصل میشه، چون گرفتار مانع نیست دخول حاصل میشه. مقتضی خروج حاصل میشه، چون خروج مانع نداره خروج حاصل میشه. این در مشک. اما در شیشه مانع وجود داره. مانع صلابت جداره شیشه است که اجازه ورود و خروج نمیده. اگر مقتضی خروج که مک زدن حاصل بشه، ما شاهدی نداریم برای اینکه هوا خارج میشه. اگر مقتضی دخول که فوت کردن حاصل بشه، شاهدی نداریم که شیشه هوا در شیشه داخل میشه. بلکه شاید بتونیم بگیم هوا داخل شیشه نمیشه، چون وقتی فوت میکنیم احساس میکنیم سفته، یعنی فوتمون وارد نمیشه. برخلاف مشک که وقتی فوت میکنیم میبینیم داره فوت وارد میشه. در شیشه میبینیم یه مقاومتی هست، فوت ما رو قبول نمیکنه. خب پس در مشک مانعی نیست، در شیشه مانع هست. و مسلم است که نمیشه اون جایی رو که مانع هست به اون جایی که مانع نیست قیاس کرد. شما دارید شیشه رو به مشک قیاس میکنید، در حالی که در شیشه مانع دخول و خروج وجود داره، در مشک این مانع وجود نداره. نمیتونید شما شیشه رو به مشک مقایسه کنید، زیرا مورد واجد مانع رو نمیشه به فاقد مانع مقایسه کرد. در هر دو مقتضی موجود میشه، اما در شیشه مانع نمیذاره این مقتضی تأثیر کنه، در مشک میذاره تأثیر کنه. شما به صرف این که میبینید در مشک مقتضی تأثیر میکنه، نمیتونید نتیجه بگیرید که در شیشه هم تأثیر میکنه، زیرا در مشک گرفتار مانع نبوده، در شیشه گرفتار مانع بوده. پس این شاهدی هم که آوردید شاهد نافعی برای شما نیست. ولا یفیدهم مشاهدت و دخول الهوای فی النفخ فی القربه المجتمعت الاجزا. نفعی نمیدهد مشا را که بگن ما مشاهده میکنیم داخل شدن هوا را به وسیله فوت کردن، داخل شدن هوا را در قربه، یعنی مشکی که اجزایش مجتمعه، یعنی بدنش چروک خورده، یعنی بادی توش نیست، هوایی توش نیست که اجزایش مجتمع شده، جمع شده، پخش نشده، باد نشده. فلقربه رو هم میتونید متعلق بگیرید به نفخ، هم میتونید متعلق بگیرید به دخول. البته در اینجا متعلق به دخوله، ولی اگر متعلق به هر دو هم بگیرید ایراد نداره. به صورت متنازم فی داخل میشود هوا در قربه به نفخ در قربه، یعنی به فوت کردن در قربه. با فوت کردن در این مشک هوا در این مشک داخل میشه. همونجور که توجه میکنید فلقربه رو متعلق به هر دو گرفتیم در این تفسیر، یعنی با فوت کردن در مشک هوا در مشک داخل میشه. و باز نافع نیست اونها را، یعنی مشا را، که بگن مشاهده کردیم خروج هوا را از مشک بالمس، اگر مشک رو مکیدیم دیدیم که هوا خارج شد و این مشک که باد کرده بود چروش پیدا کرد و اجزایش به هم نزدیک شدن بر اثر خروج هوا. چرا لا یفیدهم؟ این از لا یلزم تحلیل برای لا یفیدهمه، یعنی رد این شاهدی است که مشا آورده، رد این نمونه است که مشا آورده، این نمونه جدید. از لا یلزم من صحت وقوع شیء عند عدم مانع، صحت وقوعه عند لزوم محال و امر مانع. زیرا که یه مقدمه رو ایشون نگفته، اگرچه بعداً اون مقدمه رو میگه، ولی اینجوری میگفت راحت تر بود. زیرا که در مشک مانعی برای تأثیر فوت کردن و میک زدن وجود ندارد و در شیشه مانع وجود دارد و لا یلزم از صحت وقوع شیء، یعنی دخول و خروج هوا عند عدم مانع این که در مشک، لا یلزم صحت وقوع همین شیء یعنی دخول و خروج هوا عند لزوم محال او امر مانع، اگر محالی لازم بیاد مثل خلع یا تداخل اجزا، تداخل اجزا یا امر مانعی وجود داشته باشه، جداره مثلا شیشه محکم باشه که نذاره فوت و مک اثر کنه، نمیتونیم از وقوع خروج و دخول در اون مشک بیمانه خروج و دخول در شیشه واجد مانه رو نتیجه بگیریم، از صحت اون صحت این لازم نمیاد. حالا بیان میکنه که چرا، که چطور در مشک مانه نیست و در شیشه مانه هست. لأن اجزاء القربه تتباعد به نفخ، اجزاء جمع شده مشک با فوت کردن در مشک از هم دور میشن، وقتی دور شدن مانع از وجود دخول هوا حاصل نمیشه، لذا فیدخل و حل هوا، هوا داخل در مشک میشه. خب و تتقارب و بالمس، همین اجزا با مک زدن نزدیک هم میشن، یعنی اجزایی که باد کردن و از هم دور شدن وقتی مک زده بشه، هوای درون اون مشک خالی بشه، این اجزا به سمت همدیگه میان، نزدیک هم میشن. فیخرج من هل هوا، هوا با نزدیک شدن اجزا دور خارج میشه. در مشی همچی اتفاق میفته، اگه مقتضی وجود بگیره، چون مانع موجود نیست تأثیر میذاره، هم فوت تأثیر میذاره هم مکزدن تأثیر میذاره، اما به خلاف اجزای قاروره. از لا یمکن ان یتسع باطن القاروره به نفخ او یزیغ بالمس، ممکن نیست که جوف باطن، یعنی جوف قاروره رو شما با نفخ وسیعش کنید، یعنی با فوت کردن، و با مس یعنی مکزدن تنگش کنید، ممکنه زیغش کنید. و ازاکانه کزالش دنبال مطلبه، اگه سرخط نوشته نمیشد شاید بهتر بود، سرخطش مانه نداره ولی بهتر بود سرخط نباشه. و ازاکانه کزالش، حالا که این چنینه، یعنی قاروره بعضش اینه که مانه داره، با فوت کردن اتصا پیدا نمی کنه، با مکزدن زیغ پیدا نمی کنه، حالا که این چنینه، فروب و مامون هم نفوز ما ینفذ فل قاروره، فل قاروره رو متعلقه به ینفذ نگیرید، اینجا حتما متعلقه به نفوذ بگیرید. او خروج ما یخرج من غیرها، من غیر، بله بله اینطور معنا میشه، ما ینفذو نه فی غیر القاروره، به ینفذو متعلق بگیرید، به نفوذ متعلق نگیرید، برعکس گفتم. من می شود از نفوذ در قاروره چیزی که نفوذ می کند در غیر قاروره، در قاروره من می کنیم از نفوذ چیزی رو که در غیر قاروره نفوذ می کنه، یعنی هوایی که در غیر قاروره نفوذ می کنه و داخل در غیر قاروره می شه، یعنی داخل در مشک می شه، اون رو نفوذش رو و دخولش رو در قاروره من می کنیم. پس من می کنیم در قاروره از نفوذ هوایی که میتواند در غیر قاروره نفوذ کند، از دخول هوایی که میتواند در غیر قاروره دخول داخل شود، و همچنین من میکنیم از در قاروره از خروج هوایی که میتواند از غیر قاروره خارج شود، که من غیرها متعلق به یخرجه، هوایی که میتونه از غیر قاروره خارج بشه درباره قاروره منعش میکنیم از خروج، میگیم در قاروره هوایی خارج نمیشه، هوایی داخل نمیشه، بنابراین آنچه که اتفاق افتاده با دخول و خروج هوا اتفاق نیفتاده تا تخلخل و تکاسف اتفاق بیفته، بلکه دخول و خروج هوا همونطور که گفتیم از منافذ قاروره تحقق پیدا میکنه، از دهانش نمیشه. فینفخ در قاروره و به خاطر وجود مانع لا یدخله الهوا، در قاروره هوا داخل نمیشه، لامتناع الاتصال، چون دیگه نمیتونه وسیع تر از اینی که هست بشه، شیشه همون مقدار که فراخی داره همون مقدار فراخیش باقی میمونه، دیگه با فوت کردن که اضافه نمیشه، پس هوا نمیتونه داخلش بشه. آیومس، نسخه شما چی داره؟
تومس.
بله؟ تومس داره، خوبه. بله، ابلمس در نسخه ما غلطه. او تومس یعنی شیشه را، قاروره تومس یعنی میکزده میشه و لا یخرج، هوا از او خارج نمیشه، لضرورت عدم خلا، به خاطر اینکه بدیهیست که خلا باطله، خلا وجود نداره، و اگر بخواد با میکزدن هوا خارج بشه خلایی که باطله به وجود میاد، و چون خلا باطله نباید با میکزدن هوا خارج بشه. تمام شد. تا اینجا دو تا نمونه از مشازه کردیم، هر دو نمونه رو هم رد کردیم و ثابت کردیم که هیچ کدوم از این دو نمونه نمیتونن دلیل بر تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی بشند. حالا میخوام خودمون یه ردیه ای بر تخلخل و تکاسف حقیقی وارد کنیم، حقیقی بیاریم. بله؟ بله، بله، دخول و خروج اشاره کردم، دخول و خروج رو ایشون از منافذ قبول داشت، یعنی شارح از منافذ قبول داشت. مصنف دخول و خروج رو از دهانه شیشه قبول داشت. حالا به اینجا که رسیده اصلا به طور کلی دخول و خروج من میکنه. خب اگه دخول و خروج هم من بشه بازم حرف مشا باطل میشه، که بگیم در وقت مکزدن اصلا خروجی حاصل نشده، هوای خارج نشده، در وقتی هم که آب داخل میشه بله، در وقتی هم که هوا آب داخل میشه چیزی اتفاق نمیفته، آب داخل میشه، البته در اینجا باید خروجو بگیم، اینجا باید بگیم که از دهانه شیشه خارج میشه. ایشون میگه با مکزدن هوا خارج نمیشه، با فوت کردن هوا داخل نمیشه. با میکردن هوا خارج نمیشه، حالا شاید جاش پر میشه چنانچه الان در متن قبلی گفت، یا اصلا خارج نمیشه که بخواد جاش پر بشه که الان میگه، پس تخلخل اتفاق نمیفته. با فوت کردن هوا داخل نمیشه، این دیگه بحث ربطی بحث ما نداره، ممکنه با تو آب انداختن هوا خارج بشه، با فوت کردن هوا داخل نمیشه، با میک زدن هوا خارج نمیشه، ولی ممکنه وقتی این شیشه رو تو آب میندازیم هوا خارج بشه، چنانچه شاهداش هم گفتیم که شیشه هوای شیشه به آب فشار میاره و اون صداهای خاص از آب در میاد، این همه شاهد بود بر مطلب که هوا با میک زدن خارج نمیشه ولی با انداختن شیشه در آب خارج میشه. پس هیچ کدوم از این اتفاقاتی که افتاد دلیل بر تخلخل و تکاسف حقیقی نمیشه. ایشون بله خروج و دخول هوا رو قبول کرد، شارع قبول کرد از منافذ شیشه، ایشون قبول کرد از دهانه شیشه، الانم میگه با مک زدن چیزی خارج نمیشه، قبلا گفت خارج میشه جاش پر میشه، حالا میگه اصلا چیزی خارج نمیشه. هر کدوم از این دو حرفو بزنه بالاخره مشار رد شدن و کافیه برای خودش، چه بگه وقتی میکزدید هوا خارج میشه و جاش پر میشه، مشا دیگه تخلخل نمیتونه نتیجه بگیره، چه بگه اصلا هوا خارج نمیشه که بخواد جاش پر بشه، بازم مشا نمیتونه تخلخل نتیجه بگیره، هر کدوم از این دو حرفو بزنه کافیه. ایشون دو جور حرف زده، یه بار در بالا گفته که، یعنی البته شارع گفته، ایشون خودش نگفته، یه بار در بالا گفته هوا خارج میشه با مکزدن و دوباره جاش هوا پر میشه از دهانه شیشه، الان میگه اصلا با مکزدن هوا خارج نمیشه، هر کدوم بگه درسته بالاخره مشارت میشه. در باب تکاسف هم قبول میکنه که هوا خارج میشه. اون دیگه میگه هوا خارج میشه، منتها از آن شیشه خارج میشه، هوا جمع نمیشه. هر سر جمع شدن و این جمع شدن و پخش شدن هوا نیست، هر سر اینه که مک زدن میتونه هوا رو خارج بکنه یا نه. قبلا گفت هوا رو خارج میکنه ولی هوا جانشین پیدا میکنه، حالا میگه اصلا نه خارج نمیکنه. حالا خارج نشد بازم راحته دیگه، تخلخل اتفاق نمیفته. فوت کردن هم هوا رو داخل نمیکنه، که این دیگه رفتی به بحث نداره، نه تکاسف میخواد اثبات کنه نه تخلخل، فقط میخواد بگه شیشه مانع داره. همین اندازه، وقتی شیشه مانع داشت از آنچه که در مشک اتفاق میفته نمیشه حکم شیشه رو تعیین کرد، حکم شیشه رو باید با یه وضع دیگه تعیین کرد، از مشک نمیشه قیاس کرد. خب مطلب بعدی اینه که ما خودمون به جهان خارج که مراجعه میکنیم، نه تنها نمونهی برای تخلخل و تکاسف که شما ذکر کردید نمیابیم، بلکه شاهدی بر علیه تخلخل و تکاسف در اختیار اون قرار داده میشه. و اون شاهد اینه که کل عالم پرند، کل عالم پره، یعنی تمام عالم که به نظر قدیمی ها مرکزش زمین بود و محیطش و بامش محدب فلک الافلاک بود، مجموعه ای که به صورت کره در جهان رو تشکیل میداد، کره خیلی بزرگی که طبقه به طبقه روی هم قرار گرفته بود، از زمین شروع میشد چهار طبقه عناصر و بعد هفت طبقه افلاک و بعد هم فلک هشتم، آخر هم فلک نهم. این طبقات کثیره که دیگه فلک نهم دیگه عظمت کره عظیمه بود و آخر دنیا هم بود، محدبش آخر دنیا بود، تمام این قسمت پرند. شما به اندازه یک سوزن جا خالی پیدا نمی کنید. اگر مثلا اینجا رو سنگ پر کرده، اگر اینجا هوا کنار رفته، سنگ آمده اون مقداره که کنار هوا کنار رفته پر کرده. اگر این سنگ رو بردارید دوباره هوا جاشو میگیره. هوایی که به سنگ رو یه جا دیگه میبرید، هوایی که این جایی که این سنگ رفته هواش رانده میشه، رانده میشه میاد جایی که قبلا این سنگ بوده، یعنی بالاخره هوا جا به جا میشه، هیچ جا خالی نمیمونه. هر جا رو خالی کردید بلافاصله یه چیزی که جاشو پر میکنه، و هر جا رو پر کردید باید قبلا جا رو خالی کنید تا بتونید پر کنید. همه جای عالم پره، اصلا خلایی وجود نداره. خب حالا در این چنین حالتی اگر بخواد تخلخل انجام بگیره، یعنی جسمی بزرگ بشه بدون اینکه جسم دیگر کوچیک بشه، بدون اینکه جسم دیگر کوچیک بشه، لازمش تداخل اجسامه. یعنی این جسمی که الان بزرگ شده مقدارش باید داخل در اون جسمی بشه که اطرافش بوده، بالاخره اطراف این جسم قبلا اجسامی بودن، این جسم میخواد بزرگ بشه، اونا هم کوچیک نمیشن، جا خالی نمیکنن، جا باز نمیکنن که این بخواد باز بشه، اونا جا باز نمیکنن، این ناچاره در اونا فرو بره. اگه بخواد بزرگ بشه بعد در اونا فرو بره، میشه تداخل اجسام. تداخل اجسام همه میگن باطله، خود مشاء میگن باطله. پس تخلخل حقیقی در این عالم با فرض این که پره، با فرض این که پره، تخلخل حقیقی مستلزم تداخل اجسامه و تداخل اجسام محاله، پس تخلخل حقیقی محاله، مگر این که یکی از دو چیز اتفاق بیفته. یکی این که شیئی تکاسف پیدا کنه، تکاسف مجازی. تکاسف مجازی اگه پیدا کرد عیبی نداره، این میتونه اونجا وارد بشه، این جسمش بزرگتر میشه وارد میشه. ولی اگر این اون تکاسف مجازی پیدا شد، اینم تخلخل مجازی پیدا میکنه، یعنی از اون جسمی که اطراف این جسم معهود، جسم مورد نظر هست، یه چیزی کم میکنیم، به این جسم مورد نظر اون چیز رو اضافه میکنیم. پس این اگر بزرگتر شد با اضافه بزرگتر شد، میشه تخلخل مجازی. اونم اگر کم شد با نقصان کم شد، میشه اگر حجمش کم شد با نقصان جرم کم شد، میشه تکاسف مجازی. او تکاسف مجازی پیدا میکنه، این تخلخل مجازی پیدا میکنه، یه مقدار از هواها رو میاریم لابلای اجزای این جرم جا میدیم، این جرم بزرگ میشه. بزرگ که شد با هوایی که از اطرافش در درونش جمع شد بزرگ شد، تداخل اجسام رخ نداد، ولی هم از هوا چیزی کم کردیم که تکاثف شد مجازی، هم به این جرم به این جسم هواهایی اضافه کردیم که تخلخل شد تخلخل مجازی. این ابی نداره. تخلخل مجازی و که همراه با تکاثف مجازی باشه ابی نداره. این از این اجرامی که اطراف هم هستن یه مقدار از اون اجرامی که اطرافن میکنیم به این جرم وسطی اضافه میکنیم، این جرم وسطی بزرگتر میشه، اون اجرام اطرافی کوچکتر میشن، اونا کوچکتر میشن به تکاثف مجازی، این بزرگتر میشه به تخلخل مجازی. و هیچ ایرادی نداره، اشکالی نداره. حالت دوم اینه که بخواد این حالت دوم اینه که این تخلخل حقیقی که پیدا شد بخواد اون جسم رو اطراف خودش رو کوچیک بکنه بدون اینکه، یعنی حجمش رو کم کنه بدون اینکه چیزی از جرم او کم کنه، یعنی این تخلخل حقیقی پیدا کنه و اون تکاثف حقیقی پیدا کنه. این که اول بحثه، این که نمیشه گفت این تخلخل حقیقی پیدا میکنه اون تکاثف حقیقی. تکاثف حقیقی ما باطل میدونیم، تکاثف حقیقی رو باطل میدونیم. وقتی تکاثف حقیقی باطل شد، شما نمیتونید تکاثف حقیقی رو مفروغ عن بگیرید، تخلخل حقیقی رو اثبات کنید. مصادره مطلوب میشه. چرا اونا مصادره مطلوب میکنن؟ نه ایشون نمیگه، ایشون میخواد دلیل بره بر میخواد دلیل بره بر رد تخلخل. نه آخه تکاثف حقیقی، تکاثف حقیقی که اثبات نشده،
چون ردش نکرده.
الان ببینید تخلخل حقیقی داره رد میکنه. تخلخل حقیقی اینه که جسمی بزرگ بشه بدون این که چیزی بهش اضافه بشه. خب اون وقت اون اشیایی هم که اطراف هستن اگر بخوان فشرده بشن و تکاثف حقیقی پیدا بکنن، تکاثف مجازی پیدا کنن، گفتیم مشکل نداره. اما اگه بخوان تکاثف حقیقی پیدا بکنن، ایشون میگه تکاثف باطله. الان عرض میکنم، میگه تکاثف باطله، تکاثف حقیقی باطله. اصلا حیولا هم که بخواد قبول ازدیاد و نقص بکنه باطله، بنابراین این تخلخل نمیتونه جارو فور کنه. مثالی که ایشون میزنه که میگه این مطلب روشن‌تر میشه در طوفانات عظیم است، که من این مثال عرض نکردم لذا اشکال ایشون یه مقداری ممکنه به ذهن بیاد. مثال ایشون در طوفانات عظیم است، میگه در طوفان عظیم آب خیلی زیاد میشه به طوری که رودخونه ها طغیان میکنه، دریا بالا میاد تا مقدار زیادی از ساحل رو پر میکنه. این مقدار آبی که اضافه شده بر فرض که بخواد فشار وارد کنه بر اجسام اطراف، به مقدار زیاد شدنش اجسام اطراف رو نمیتونه کم کنه. ممکنه مثلا فشاری بیاره یه مقدار از اجسام اطراف خودش رو فرو ببره و کوچیکشون بکنه، ولی به این اندازه که آب زیاد میشه به همون اندازه اجسام کم نمیشن، یعنی تکاثف پیدا نمیکنن. بنابراین نمیشه تخلخل رو ثابت کرد با این بیان. بله، هوا تکاثف پیدا میکنه. آخه تنها هوا نیست. هوا هم همین، هوا هم تکاثف رو اون مقدار نمیتونه پیدا کنه. پس معلوم میشه جا خالی داشته. تکاثف حقیقی یعنی چی؟ تکاثف حقیقی یعنی چی؟ خب تکاثف حقیقی چطوری اتفاق میفته؟ یعنی همون هوا که میفرمایید چطوری فشرده میشه؟ فشرده میشه یعنی چی؟ یعنی اجزایش کنار هم جمع میشن؟ این منظورتونه؟ اگه اجزا کنار هم جمع بشن، پس این جاهای خالی که وجود داشته خالی بوده. اجازه بدید، اون جاهایی که خالی بوده که خالی نبوده، بین اجزا که خالی نبوده چون خلا محاله، بین اجزا چی بوده؟ الان وقتی فشرده میشه بین اجزا اگر خالی نبوده، اجزا تو هم دیگه دارن فرو میرن. تکاثف مستلزم تداخل اجسامه. یعنی اگر اجزای هوا بینشون خلأ بوده. خب بله، وقتی حالا فشار میدیم اون خلأها پر میشه، نتیجتا هوا جمع میشه بدونی که مشکل پیش بیاد، اما خلأ که باطله. پس بینشون خلأ نبوده، این اجزا به هم چسبیده بودن. حالا که فشارشون میدیم چی میشن؟ دوباره میچسبن؟ نه، فرو میرن تو هم، میشه تداخل اجسام. تکاسف مستلزم تداخل اجسامه و باطله، با فرض اینکه عالم پره تکاسف هم حل تصور نمیشه. شیشه رو کار نداشته باشه، نه شیشه بیرون آمدیم، ما آمدیم تو فضای بیرون.
نه الان این دلیلی که داریشون میره بر رد و ما در خلیتون اونو اونجا رد کنیم، بله اگر اون اونجا قبول بکنیم را مسلم بدونیم دلیل مستقل
نیدیم. این دلیل مستقله. ببینید عالم رو فرض کنید پره، این که عالم رو فرض کنید پره، این هنوز سوزن شما قبول نشده. اگه قبول بشه شاید تصویرش کردید ولی قبولش نکردید. اگر قبول بکنید اشکال نمی کنید. عالم کیپ کیپه، یعنی تمام اجزاء عناصرش به هم چسبیده، جای خالی وسطش نیست، تمام عناصر مرکبن به هم چسبیدن، افلاک هم رو هم منطبقن، وسطشون به اندازه یه سوزن خالی نیست. اینجوری تصور کنید یه عالم اینچنینی که آقایون معتقد به این عالمه، به این جور عالمه، یه عالم اینچنین تصور کنید. حالا یه جسمی میخواد بزرگ بشه، چی کار میکنه؟ هوا رو میخواد مثلا به قول شما بزنه کنار. هوا رو بزنه کنار یعنی چی؟ یعنی اجزایی رو که اجزای هوایی رو که به هم چسبیده بودن میخواد فشردهش کنه. فشرده کنه یعنی دوباره بچسبونه این که از اول چسبیده بود. حتما فشرده کردن مستلزم اینه که اجزا در هم فرو برند. کاری با اون قاروره و کاری با اون قمقمه که قبلا گفتیم نداریم. اون بفرض اصلا اون دلیل نمونه هم نباشه، همین انداز مستقل ما داریم صحبت میکنیم. عالمی که کیپ کیپ پره، اجزایش هم به هم چسبیدن، اجسام مغایره هم به هم چسبیدن، هیچ جای خالی نداره. یه جسمی میخواد بزرگ بشه، این مستلزم تکاسف اطراف خودشه. اگر این بخواد تخلخل پیدا کنه اجسام باید تکاسف پیدا کنه. اگر تکاسف مجازی باشه ایرادی نداره، یه مقدار از اون اجسام اطراف میگیریم به یکی وسطی اضافه میکنیم، این بزرگ میشه اونا کوچیک میشن، این اشکال نداره. ولی اگر بخواد این بزرگ بشه بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه، خب اونا هم کوچیک میشن بدون اینکه چیزی ازشون کم بشه. خب اینا که اجزایشون کیپ به هم چسبید، اگه بخوان کوچیک بشن فشرده بشن چی پیش میاد؟ تداخل اجسام پیش میاد. این اجسام اجزا باید تو هم دیگه فرو برن تا جا رو خالی کنن برای این شیء که میخواد بزرگ بشه. تداخل اجسامه. تکاسف چون تداخل اجسام داره محاله و خود تخلخل از باب تداخل اجسام محال میشه، چون این جسمی که میخواد بزرگ بشه اطرافش که دیگه کوچیک نمیشن، جا خالی نمیکنن براش، این باید بره تو اطراف وارد بشه. به مقداری که بزرگ میشه داخل در اطراف خودش میشه، وقتی داخل در اطراف خودش شد تداخل اجسام میشه. بعد ایشون به طوفانات عظیمه مثال میزنه. اتر به مثال طوفان عظیم هم نیست، طوفان عظیم رو میگه توجه بکن که مطلب برات روشن‌تر بشه، و الا که طوفان عظیم هم توجه نکنی یه جسم کوچک هم بخواد بزرگ کنی مشکل داره، چون هر فرض اینه که اطراف این جسم جا نمیدن به این جسم، چون خودشون جا ندارن. توجه کن این مطلب خیلی مهمه، چون خودشون جا ندارن جا به این جسم وسطی نمیدن، این میخواد بزرگ بشه اونا نمیتونن بهش جا بدن، نه نخوان جا بدن، نمیتونن جا بدن چون خودشون پرن. اگر این بخواد بزرگ بشه باید بره جا اونا رو بگیره، اونا هم چه جا رو خالی نمیکنن، باید در یه جا دو تا جسم وارد بشه، میشه تداخل هست. ما حتی
این بعد از یک زدن
نه
اگر شما دارم نگاه ثابت کنیم چرا نه؟ ما میخواهم بگیم هوایی تو عالم هست مثل پر بودن هوا،
یعنی کی هوای عالم رو میک میزنه؟
کسی میک نمیزنه، میخواهم این حالت داره، یعنی این اتصا این حالت رو داره به قول من قابل فشردگی و جمع شدن و باز شدنه.
در شیشم کسی نگفت قابل فشردگی جمع شدن.
ما میدونم اگر اونجا رد کردید این ناقابل قبوله، ولی اگر اونجا قابل اونه چه اشکال داره؟ کره هوا یا هوای آرم به حالت همون هوای داخل شیشه باشه که میتونه جمع بشه و باز بشه.
ببینید در داخل شیشه، در داخل شیشه اگه دقت کنید هوا رو که خارج میکنیم، هوا رو که خارج میکنیم آب داخل میشه، یعنی این دوتا جسما جاشون رو عوض میکنه.
ما ببینید الان میگم بنابرای فرض آقایون نشارا قبول کنید، اگر ما رد کنید کنید رد میشه، ولی اگر حرف رو قبول کنید وقتی میک شما زدید مقداری از هوا خارج شده چون خلع محاله باقی بوده هوا کلش شد فراگیر ما هوای عالم رو اینطوری فرض می‌کنیم.
خب اونیشو قبول نداریم. بله
هوایی
اونم قبول نداری.
خب بعد من دارم نمیگم میگم دلیل مستقل نداری.
چرا این دلیل مستقله؟
اونجا را اگر نتونید رد بکنید به هیچ وجه
نه اونو مستقل رد میکنیم اینو مستقل اقامه میکنیم. ارتباطی به هم ندارن این دو دلیل. شما میخواین اینا رو هم جوش بدید. اونو مستقل نخیر اونو مستقل اگر اونو قبول کنیم این اثبات نمیشه. ولی اونو خب بله اونو ما قبول نمیکنیم. اونو مستقل رد میکنیم. اونو مستقل رد میکنیم اینا مستقل اقامه میکنیم. به هم ارتباطی ندارن. بله اگه اونجا رو قبول بکنیم اینجا مشکل پیدا میکنه. اونجا قبول بشه میگیم اون هوایی که شما خارج کردید قبل از اینکه جانشینش آب جانشینش بشه این هوا اومد کجا؟ اگه عالم پره هوایی که از شیشه خارج کنی کجا اومده؟ بله ما اونو قبول نمیکنیم. ولی میخوام بگیم این ارتباطی با اون نداره. اونو مستقل رد میکنیم اینو مستقل اثبات میکنیم اقامه میکنیم. بله یعنی اگر اونو قبول بکنیم اینی که عرض میکنم درسته. اگر اونو قبول بکنیم این دلیل میشه اقامه میکنیم. ولی ما اونو که قبول نمیکنیم. ولی اون که رد کردن اون متوقف بر اینه که ما اینو اقامه کنیم یا اقامه کردن این متوقف بر رد کرد نه اینو نمیگیم. اقامه کردن این متوقف بر اینه که اونو قبول نکنیم. و اگر اونو قبول کردیم این دلیل اقامه نمیشه. چون معنیش اینه که یه مقدار هوا رو از شیشه خارج کردیم قبل از اینکه آب جانشین بشه این هوایی که از شیشه خارج شده کجا میره؟ بالاخره باید تداخل اجسام بشه. یه مشکل دیگری است که ما در همون نمونه وارد میکنیم. به این هوایی که شما خارج بله؟
بر مشام وارد میشه
که عالمی که شما پر میدونید وقتی این شیشه رو میگذرید خب فرض کنید فضای شیشه با هوای باقی مونده پر شد. هوای اخراج شده کجا آمد؟ قبل از اینکه آب بره تو شیشه. هوای اخراج شده با توجه به اینکه جهان کلش پره هیچ جا خالی نداره این هوایی که شما از شیشه بیرون شوادین کجا بردینش؟ جای خالی نداشت اینکه قرارش بدی. بر همین با همین اشکال اون بحث قاروره رو دوباره مجدد رد میکنی و نحدث انه حدث میزنیم که اگر تخلخل متصور باشد به زیادت المقدار کما یقولون لازم منه تداخل اجسام. تخلخل عرض کردیم دو جور حاصل میشه. تخلخل به زیادت المقدار این تخلخل حقیقی. تخلخل به انزمام جسم تخلخل مجازی. تخلخل مجازی که ما قبول داریم اگر تخلخل متصور باشد اون هم به زیادت المقدار کما یقولون جلو گفته ولی ما پشتر بیاریم راحت‌تر معناش میکنیم. اگر تخلخل به زیاده مقدار حاصل بشه نه به انزمام شیئی به جسم چنانچه اونها معتقدن. ما معتقدیم که به انزمام شیئی الی الجسم تخلخل حاصل میشه که تخلخل مجازیه. اونا میگن به زیاده مقدار حاصل میشه که تخلخل حقیقیه. ما میگیم اگر تخلخل به زیاده مقدار حاصل بشه لازم منه از این تخلخل تداخل اجسام. زیرا مقادیر اگر اضافه شوند در حالی که عالم قبل از اضافه شدن مقادیر قبله یعنی قبل ازدیاد المقادیر و در نسخه‌ای داریم قبلها یعنی قبل مقادیر زایده فرقی نمی کنه هر کدوم باشه درسته. اگر عالم زیاد شود قبل از ازدیاد مقادیر بله اگر مقادیر اضافه شود در حالی که عالم قبل از ازدیاد مقادیر کلهو ملعون همش پره جای خالی نداره و لا یلزم من زیادت مقدار اجسام نقصان و مقدار اجسام اخرى مباینت انها. از اضافه کردن یک جسم کم شدن جسم دیگه لازم نیاد. یعنی با تخلخل مجازی یک جسم تکاسف مجازی جسم دیگه نشه که جسم دیگه سر جا خودش باقی بمونه جای خالی پیدا نکنه. و لا یلزم لازم نیاد از زیاده مقدار این اجسامی که میخوان اضافه بشن نقصان مقدار اجسام دیگری که جدای اون از اجسام اضافه شده هستن. این اجسامی دیگر مباین در اینجا معنی مغایره نه مباین به معنی غیر قابل اجتماع. این غیر قابل مباین به معنی غیر قابل اجتماع در اعراضه در اجسام نیست. در اجسام که میگن مباین در اینجا معنی از ضد و نقیض و این حرفا نیست. مباین به معنی لغویش یعنی جدا یعنی مغایر یعنی غیر یعنی غیر هم. اجسامی که بزرگ میشن مستلزم نیستند نقصان اجسام دیگر رو مباین یعنی دیگر اجسام دیگر رو بدون سببی که موجب تکاسف بشه تکاسف مجازی ها تقاضا واقعی که ما قبول نداریم، تقاضا مجازی، یعنی بدون اینکه چیزی بیاد از این جسم کم کنه وقت اون جسم دیگه بخواد بزرگ بشه، بدون اینکه چیزی از این جسم کم کنه که تکاثف مجازی اتفاق بیفته، عاملی برای کم شدن اون جسم نیست که تکاثف مجازی به اون جسم بده. یه دفعه می‌بینیم این جسم دیگه بزرگ شد و فیلزم و تداخل به ضروره. اگر یه همچی وضعی باشه که تکاثف مجازی اتفاق نیفته، اشیاء اطراف جای خالی جارو خالی نکنند و این جسم وسط بخواد پر بشه، بخواد بزرگ بشه، اگه بخواد بزرگ بشه میاد جای اونا رو اشغال میکنه، چون اونا جا خالی بهش که ندادن، جا رو سر جا خودشون بودن، این میاد تو جای اونا وارد میشه، وقتی تو جای اونا وارد شد تداخل اجسام حاصل میشه و تداخل اجسام به اعتراف همه باطله، به اعتقاد همه باطله، حتی خود اشیاء. پس تخلخل قیاس به این صورت در میاد، اگر تخلخل حقیقی تصور شود لازم میاد تداخل اجسام، لکن تالی که تداخل اجسام باشد محال است، پس مقدم که تخلخل حقیقی جسم باشد محال است. و هذا این در طوفانات العظیمت ماهیت از هر، این بیانی که ما کردیم در وقت اتفاق افتادن طوفانات بزرگ آب ظاهرتره، یعنی وقتی که آب طوفان آبی به وجود میاد و آبی در یه جا زیاد میشه، نه یه حجم مختصری زیاد بشه، حجمی که به اندازه یه شهر میبینید اضافه شده، بلکه بیشتر از یه شهر، این کجا میره با اینکه عالم پره؟ اگر بخواد جایی رو کم نکنه، اگه چیزی کم نشه، این طوفان کجا رو پر میکنه؟ نمیشه گفت مقدار آب، یعنی مقدار اضافه شده، حجم اضافه نشده، این یه جا کم شده، این اضافه شده، یه جا کم شده، این اضافه شده. مثلا از بخارات هوا کم شده، از بخارات هوا کم شده، بارون آمده، آب اضافه شده، آب که اضافه شده این هوا رانده شده در اون جایی که قبلا بخار بوده، اون جایی که بخار یعنی ابر پر کرده بوده، حالا هوا پر کرده، هوا از سطح زمین کم آمده رفته بالا، کم آمده، حالا جایی که هوا خالی کرده آب پر میکنه. اون مقدار آبی که ببست به صورت ابر در هوا بود، اون آمد پایین، جاش خالی شد، جاش خالی شد، هوا رفت اونجا رو پر کرد، سطح زمین خالی شد، سطح زمین خالی شد، آب پرش میکنه. این ابی نداره، تخلخل مجازی اتفاق میفته با همراه تکاثف مجازی. بله، هوا میاد پایین، نه فوری نیست که جا به جا نشه، جا به جایی سفت که نیست، ما فوری رو قبول میکنیم، سفتی رو قبول نمیکنیم، هوا جا قابل جا به جا شدن هست، افلاک که قابل جا به جا شدن نیستن، افلاک پر هستن، پری که قابل جا به جا شدن نیستن، ولی هوا قابل جا به جا شدنه، آب قابل جا به جا شدنه، حتی خاک هم، البته خاک با وسیله باید جا به جا بشه، یا با کندن ما یا با آمدن باد، بالاخره به یه صورتی با جا به جا بشه، ولی هوا و آب به آسونی و آتش، این ستا به آسونی انجام میشن، در عناصر جا به در کرات چهارگانه عناصر جا به جایی مشکل نداره، جا به جایی مشکل نداره، پر بودن مشکل داره، پریست که اگر جا خالی نکرد اون جسم وسطی نمیتونه جا رو پر کنه، اگر جا خالی نکرد و به آسونی جا خالی میکنه. و هذا این در طوفانات العظیمت المائیه از هر لانه از ازداد مقدار و عنصر آب، بدون این که منظم شود چیزی به آب من خارج، بدون این که بارون بیاد، بدون این که ابری که اون بالا بوده جای خودش رو خالی کنه و بیاد آب رو پر کنه، ولم تنقص مقادیر و غیرهی من العناصر، هیچی از عناصر دیگه و مرکبات عنصری دیگه کم نشه، نه ابری کم بشه، نه هوایی کم بشه، هیچی دست نخوره، هر چی به جای خودش باشه، آب بخواد زیاد بشه لازم است تداخل به ضروره. فاین قیل وقت نیست.